پامپئو رئیس CIA میگوید از اینکه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نامه او را باز نکرده دلشکسته نشده.
این صدای آمریکا و ساعت خبر امشب.
هشدار آمریکا به رهبران جمهوری اسلامی ایران: برای عملیات تهدیدآمیز مسئول و جوابگو خواهید بود.
خبر برای امریکایی‌ها سنگین بود. امریکایی‌ها از همان ابتدا از سردار ایرانی خوششان نمی‌آمد. او مردی بود که به مردم منطقه آموخته بود بدون امریکا هم می‌شود زندگی بهتری داشت. رسانه‌های غربی وظیفه داشتند امریکا را بزرگ و قدرتمند نشان دهند.
او گفته که آقای سلیمانی اخیراً تهدید کرده بود نیروهای تحت امرش ممکن است به سربازان آمریکا در عراق حمله کنند و آن نامه برای هشدار در برابر این تهدید او نوشته شد.
What we were communicating to him in that letter was that we will hold.
ما در آن نامه به او نوشتیم که هر حمله‌ای از طرف نیروهای تحت امر او و ایران به منافع آمریکا در عراق صورت بگیرد، ما آنها را مسئول خواهیم دانست.
So that they can take advantage of these chaotic environments.
سوریه تبدیل به چرخه ویرانگری شده است که گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده و همچنین ایران از آن استفاده می‌کنند.
از زمانی که نام سردار سلیمانی در رسانه‌های جهان مطرح شده بود، بسیاری از خبرنگاران آرزو داشتند از نزدیک او را ببینند و حتی خبر یا عکسی از او بگیرند و مخابره کنند. ادیم ناصیف، خبرنگار شبکه المیادین، سال 96 در سوریه به آرزویش رسید.
سردار سلیمانی متواضعانه در بین رزمندگان حضور داشت. او شخصیت کاریزماتیک مهمی دارد. او با تواضع کامل فعالیت می‌کند. شما نمی‌توانید تصور کنید او در چه چادری استراحت می‌کرد و چگونه در میان رزمندگان و دیگر نیروها غذای ساده می‌خورد.
محبوبیت سردار سلیمانی در بین رزمندگان و سربازان عراق و سوریه بسیار بالا بود. او را فرمانده همیشه حاضر می‌دانستند. شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل مقاومت اسلامی نجبا، چند باری سردار را دیده بود و این گونه می‌گفت:
نقلوا لنا التجارب والخبرات والتدريب.
ما با سرباز اسلام حاج قاسم سلیمانی که برادر ماست دیدارهای مستمر داریم، چه در عراق و چه در سوریه. حاج قاسم از آنجا که انسان خاکی و متواضعیه، به طور طبیعی و عادی در جبهه‌های نبرد حضور داره و این که در تصاویر موبایلی دیده میشه مواردی ناخواسته و درد کرده است، زیرا او به دنبال مطرح کردن خود نیست.
تدمر و تخرب العراق و خصوصا
مرد شماره یک مبارزه با داعش کسی نبود جز این سردار ایرانی. شبکه CNN که چند سالی همه اخبار سردار سلیمانی را پوشش می‌دهد، اعلام کرده بود جنرال ایرانی مغز متفکر پیروزهای ارتش عراق در نبرد با گروه داعش است. CNN
گفته می شود جنرال قاسم سلیمانی عامل عقب نشینی جنگجویان داعش بوده است. اما همانطور که خبرنگار ما گزارش می‌دهد، پیشینه قاسم سلیمانی با آمریکا درباره انگیزه های او تردیدهایی ایجاد کرده است.
وزیر خارجه فعلی امریکا پومپئو کسی است که نسبت به این فرمانده ایرانی کینه به دل داشت و نمیخواست قدرت او را بپذیرد. زمانی که پومپئو رئیس سازمان سیا بود، در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی حضور داشت. خبرنگاری از او پرسید:
وقتی ما درباره مقابله با ایران صحبت میکنیم، معنای آن از نظر شما چیست؟ وقتی فکر میکنیم که قاسم سلیمانی در جاها و زمانهایی که نباید باشد ظاهر میشود، از نظر شما این کار چه معنایی دارد؟ ما میدانیم که او همه جا هست.
پومپئو با چهره گرفته در حالی که جواب درستی نداشت گفت:
من از این موضوع مطلعم. ما از همه ابزارهای قدرت آمریکا استفاده می‌کنیم. ما باید تا جایی که می‌توانیم هزینه ماجراجویی‌های ایران را بیشتر کنیم.
ابهت سردار سپهبد سلیمانی با شهادتش کامل شد. مردی که نماد اقتدار ایران بود و خواهد بود. این رسم پهلوان هاست که حتی بعد از مرگشان در ذهن و فکر مردم جاودانه می شود.
جان خود را فدای جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرام می شد از عطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت گریه های شبانه وترش. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمی دهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است، قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شهر، قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فرد خانده، قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا. ماه بود و چقدر زیباتر، لب او محو ذکر یا زهرا، چشمهایش به یاد مولا تر بود، در چشمهای نافذ او مال گشتر علی پیدا، در دفاع از حرم هنوز انگار بیقرار است حاج قاسم ما. سربلندیم و تا ابد بالاست پرچم قاسم سلیمانی، ما سپاه رهایی قدسیم همراه رهبر خراسانی. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است، قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد، قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده، قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا.
همراه شما هستیم از زیتون‌های زخمی، ویژه برنامه روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. ساعت 12:40 دقیقه است. عزیزانی که همراه با رادیو تهران هر روز این لحظات رو به حزب خوانی قرآن کریم مشغول بودند. هم از همه شما عزیزان پوزش می‌خوایم، هم این رو عنوان می‌کنیم خدمت شما که با توجه به تداخل موضوعی که امروز در این برنامه پیش آمد، ما انشالله حزب خوانی این دقایق رادیو تهران رو موکول خواهیم کرد به بعد از زمان پخش اذان ظهر امروز و انشالله حتما در اون زمان شما با حزب خوانی رادیو تهران میتونید همراه باشید و از همه شما التماس دعا داریم. ساعت 12:40 است اینجا پخش رادیو تهران. و اما اینکه امروز شما چه شعارهایی رو برای حضورتون در راهپیمایی روز جهانی قدس در نظر گرفتید و علت حضورتون در این جمع، جمع حماسی و البته مجازی چیست؟ عنوان بفرمایید در قالب پیامک به سامانه پیام کوتاه 3094 یا تماس تلفنی با دو خط 2265 2465 2265 2466. ممنونیم از همه شما. آقای مشتبه دنیا دوست نوشتن که ما سربازان ولایت و حاج قاسم سلیمانی هستیم، امروز هر جا که هستیم به یاد مظلومان فلسطین هستیم، انشالله که جزء شهدای آزادسازی قدس هم باشیم.
اما پیامک بعدی که خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه زیتون‌های زخمی میخونم، آقای همایون از خرمنژاد از پل چوبی برای ما فرستادن و گفتند که روز قدس روز نمایش وحدت، قدرت و عظمت ملت‌های مسلمان و اون روز روز جهانی مقدس قدس، قدسی که به گفته امام بزرگوارمون متعلق به مسلمینه و باید به اونها برگرده.
ای قدس، ای سرزمین مظلومین، ای که تنت زخمی شده از بمب و ترکش و گلوله های ظالمان ستمگر، سکوت نمی کنیم در برابر ظلم و ستم تا آزادیت یک دل و یک صدا مرهم زخم هایت خواهیم شد. سرکار خانم مژگان از فیروزکوه.
شنونده دیگرمون خانم یا آقای سینایی گفتند که تنها راه از بین بردن ظلم یا جلوگیری از پیشروی اون مبارزه است و انتفاضه فلسطین یکی از همین مبارزه هاست که تا حالا باعث شده که رژیم صهیونیستی به هدف خودش نرسه.
در خاک زیتون دلها همه خون در خاک زیتون، دلها همه خون غمگین فلسطین، اما ببین دلها همه آینه دین، اما ببین دلها همه آینه دین. بیرحم دشمن دل همچوهر، بیرحم دشمن دل همچوهر، اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریزشی پای جان در جنگ با خون ریز شیطان. بانگ فلسطین آزادی و آماده از خود گذشتن، هر مرد و زن آماده از خود گذشتن، در خاک زیتون دلها همه خون، در خاک زیتون دلها همه غمگین فلسطین، اما ببین دلها همه آینه دین، اما ببین دلها همه آینه دین. بیرحم دشمن دل همچوهر، بیرحم دشمن دل همچوهر، اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان، تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان.
ویژه برنامه زیتون‌های زخمی رو تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان. اما همونطور که خدمت شما عرض کردیم، امروز سخنرانی بسیار پر اهمیت ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی رو به اتفاق هم شنیدیم، اما در این برنامه هم قرار هست بخش‌های مختلف و مهم صحبت‌های ایشون رو یک به یک در فواصل مختلفی بهش بپردازیم، خوب گوش بکنیم و نکات مهم پیرامون صحبت‌های ایشون رو هم از زبان کارشناسان امر بشنویم. همراه ما باشید تا این بخش رو تقدیم بکنیم به شما. گوشه های صحبت های مقام معظم رهبری رو به اتفاق میشنویم.
به همه کسانی که دل در گرو مسئله فلسطین دارند چند توصیه میکنم. یک، مبارزه برای آزادی فلسطین جهاد فی سبیل الله و فریضه و مطلوب اسلامی است. پیروزی در چنین مبارزه‌ای تضمین شده است، زیرا فرد مبارز حتی در صورت کشته شدن هم به احد الحسنیین دست یافته است. به جز این، مسئله فلسطین یک مسئله انسانی است. بیرون کردن میلیون‌ها انسان از خانه و مزرعه و محل زندگی و کسب خود، اون هم با قتل و جنایت، هر وجدان انسانی را آزرده و متأثر می کند و در صورت داشتن همت و شجاعت به مقابله وادار می سازد. پس محدود کردن آن به یک مسئله صرفاً فلسطینی و حد اکثر عربی خطایی فاحش است. اونها که سازش چند عنصر فلسطینی یا حکام چند کشور عربی را مجوز عبور از این مسئله اسلامی و انسانی می شمارند به شدت دچار خطا در فهم مسئله و احیانا دچار خیانت در تحریف آنند.
بسیار عالی، بریم خدمت کارشناس این بخش برنامه‌مون جناب دکتر آبدینی، کارشناس ارشد رسانه و پیرامون نکات مهم صحبت‌ها و فرمایشات ولی امر مسلمی در همین چند جمله با ایشون به صحبت بنشینیم. من سلام می‌کنم خدمت شما آقای دکتر آبدینی، طاعات و عبادات قبول بشه انشالله، خیلی خوش آمدید. به سهم خودم البته خدمت شما خیلی مقدم عرض می‌کنم و همکارم جناب کریمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب کریمی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، تاعتتون قبول باشه انشالله.
سپاسگزارم،
بزرگوار هستید. جناب آقای دکتر، شما صحبت های حضرت امام خامنه‌ای رو شنیدید، ایشون تاکید داشتن که مسئله فلسطین نباید به یک مسئله صرفا فلسطینی و حداکثر عربی محدود بشه که اگر این محدودیت اتفاق بیفته خطایی فاحش قلب مظنون عرض کردم. امکان داره این صحبت رهبر معظم انقلاب ولی امر مسلمین جهان رو تحلیل بفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در امسال که به سبب کرونا امکان برگزاری روز جهانی قدس نبود،
بله،
به نظر میرسه که با این سخنان پرمغز و پر از نکته‌ای که بیان داشتن، یک بار دیگر موضوع فلسطین رو در صدر رسانه‌ها و قاب رسانه‌های تلویزیونی و رسانه‌های مکتوب و نوشتاری آوردن و این خودش یک امتیاز بزرگ هست برای موقعیتی که ما درش هستیم. نکته دوم این که خواستم عرض کنم که سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی از شبکه‌های متعدد پخش شد و نشون میده اهمیتی که رسانه‌ها برای این سخنان قائل بودن. نکته سوم در مورد محتوای صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی هست. بی تردید جمهوری اسلامی ایران طی 42 سال گذشته فلسطین رو در کانون سیاست خارجی خودش قرار داد و همواره کوشش کرده تا به گونه این مسئله رو در صدر نگه داره. علتش هم یکیش همینه که ما هویت فلسطین رو ببینیم. فلسطین از جهت دینی قبلگاه نخستین هست، زادگاه بسیاری از پیامبران الهی است، مکانی است که پیامبر اعظم از اونجا به معراج سفر میکنه. بنابراین این از جهت دینی که بسیار برای ما و البته برای همه موحدان عالم بسیار گران قیمت هست.
بله.
و ما در سوره اسراء هم داریم که اینجا جایی است و مکانی است که خداوند اون رو و اطرافش رو مبارک کرده. بنابراین این از جهت دینی، اما از جهت انسانی و یک موضوعی است که در واقع دهه دوم قرن 21 یعنی سال 1948 یک اتفاق نادر در دنیا افتاد. رژیم جنایتکار بریتانیا که اون زمان وزیر خارجه وقتش بالفور بود، به صراحت وعده داد که یهودیان را از سراسر دنیا بیان و در فلسطین ساکن بشن و تحت عنوان سرزمین بدون جمعیت، برای جمعیت بدون سرزمین، که این یک دروغ بزرگ بود. وقتی که در واقع سکیونیستا آمدن قتل عام کردن، پاکسازی نژادی کردن، کشتار کردن، ترور کردن و اشغالگری کردن مسئله فلسطینیان رو و اینها رو از خانه و کاشانه خودشون روندن. بنابراین ما اگر از جنبه دینی هم کنار بگذاریم این موضوع، بگیم که نه، یک مسئله انسانی است، یک گروهی از چارگوشه دنیا به مدد سلاح و پشتیبانی که بریتانیا و البته بعدن قدرت‌های بزرگی مثل امریکا و آلمان و دیگر کشورها انجام دادن، آمدن و این سرزمین رو غصب کردند. نکته بعدی اینه که اصلا این جنگ جنگ مذهبی نبود، یعنی اینهایی که اینجا آمدن یهودی نیستند. چه کسی مدعی است که اریال شارون یا شیمون پرز یا باراک یا نتانیاهو اینها پایبند به مفاهیم دین الهی یهودن؟ اصلا اینها یهودی نیستند. بله. بنابراین اینها جنایتکارانی هستند که در پشت سر مذهب به عنوان سپر قرار گرفته و در واقع از این مذهب دارن سوء استفاده میکنند. اما نکته‌ای که حضرت آقا در این زمینه فرمودند اینه که ما نباید موضوع فلسطین روی صرفا یه مسئله فلسطینی یا حد اکثر عربی بدانیم. این جنایتی است که در طول تاریخ وجود داره و 72 سال هست ادامه داره. هیچ بحران بین المللی نیست که تا این حد به درازا کشیده شده باشه، تا این حد بر اثر اون جرم و جنایت و ترور و قتل و آدمکشی و اشغالگری استمرار داشته باشه. شما میدانید که رژیم صهیونیستی مثل یک قده سرطانی است. اگر این قده سرطانی رو جلویش گرفته نشه، آرام آرام دیگر سرزمین ها رو میبلعه. فراموش نمی کنین که در سال 1967 چگونه رژیم صهیونیستی آمد جولان رو اشغال کرد، کرانه باختری رود اردن رو اشغال کرد و حتی صحرای سینا در مصر رو اشغال کرد. یعنی اگر مقاومت نبود، معلوم نبود سرنوشت بقیه کشورهای منطقه غرب آسیا و جغرافیای اسلامی الان چه سرنوشتی داشتن. اصلا در پرچمی که برای خودشون تهیه کردن و در شعارهایی که سر میدن تحت عنوان از نیل تا فرات هست، یعنی این که تا سرزمین بین النهرین و حتی اینها نقشه هایی رو که بعدن منتشر کردن تا پاکستان و سایر مناطق اسلامی رو هم اینها
بنو ایران رو هم در بر میراید. بله،
بنابراین نباید این رو احساس کنیم که یه موضوع فلسطین تنهاست یا موضوع کشورهای عربی تنهاست، بلکه اینها الان ترورهایی رو که دارن انجام میدن حتی تا مالزی و اندونزی و تا سایر مناطق دنیا و حتی در تهران خودمون، مگر شهدای هسته‌ای رو اینها ترور نکردند؟ یعنی اینها اگر دستشون برسه و توانش رو داشته باشند، از هیچ جنایتی در هیچ کجای عالم فروگذار نیستند. بنابراین نباید این مسئله صرفا فلسطینی یا عربی تلقی بشه. اما یه موضوع دیگری که هست اینه که متاسفانه طی این به ویژه 40 سال گذشته شاهد بودیم که برخی از مبارزینی مثل فتح یا آقای یاسر عرفات که اون زمان مسئولیت فتح رو بر عهده داشت، آمدند و خسته شدند و پای میز مذاکره نشستند. اما دیدیم که چگونه صهیونیست ها با همین فرد برخورد کردند، اون رو مسموم کردند و در واقع به قتل رسوندند.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ما چون به لحظات پخش اذان نزدیک میشیم، اگه ممکنه خیلی خلاصه تر بفرمایید در حد یه 10-20 ثانیه ممنون میشم.
خواهش میکنم. من در یک کلمه میخوام این رو عرض کنم که حتی حکام عربی هم که در واقع تلاش میکنن پشت پرده و بعضی از اوقات روی پرده مسیر سازش رو برند، سرنوشتی بهتر از سایر سازشکاران در موضوع فلسطین نخواهند داشت و بی تردید مقاومت اسلامی است که با پیروزی انشاءالله زمینه آزادی قدس شریف رو فراهم خواهد کرد.
انشاءالله. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر آبدینی. ممنون. التماس دعا دارم. خدا
نگهدار.